ظهور در رادیو انتظار.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
تازه وسایلامونو نو کرده بودیم و حوصله نداشتیم وسایل رو دوباره جمع کنیم و بخشی از دیوار رو خراب کنیم و لوله ها رو عوض کنیم. با اینکه بهمون هشدار دادن لوله ها پوسیده شده و همین فرسودگی کار دستمون میده و اوضاع همسایه رو هم دیده بودیم که برای نشتی از لوله ها کلی خسارت دید، اهمالکاری و خوشبینی بی اساس گریبان ما رو هم گرفت و وقتی از سفر برگشتیم دیدیم دیوار و وسایلمون نم پس داده و نوبت ما بود که با خرابی و هزینه بیشتر نتیجه سهل‌انگاریمون رو ببینیم. بله عزیزان، گاهی همه چیز برامون روشن و شفافه، اما دلمون میخواد خیال بافیهای خودمون رو باور و از واقعیت فرار کنیم. مولا علی علیه السلام هم سرنوشت ما رو به نوع نگاهمون به دنیا وابسته میدونن که با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ادامه خطبه 223 نهج البلاغه که در شماره‌های فیض الاسلام 214 هست، مضمون خطبه‌ای رو بحث می‌کنیم که حضرت درباره غرور و غفلت انسان و ملامت بشر نسبت به اینکه چگونه در مقابل لطف‌های پیدا و پنهان خدا رویگردانی و اعراض از خود نشون میده و خدایی که ستار هست و بندگانش رو محروم نمی‌کنه، این خطبه در این زمینه بود. رسیدیم به این قسمت که حضرت می‌فرمایند: ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویه و الربوع الخالیه لتجدنها من حسن تذکیرک و بلاغ موعظتک به محلت الشفیق علیک و الشحیح بک. اگر دنیا رو بشناسی، با این دنیا با معرفت و آگاهی و بصیرت روبرو بشی، دنیا رو بشناسی در سیمای این سرزمین‌های خالی از سکنه، دنیا رو بشناسی در خانه‌های بدون ساکن، اینم یک چهره دنیاست. دنیا همش زرق و برق که نداره انسان رو فریب بده. سرزمین‌هایی که یک زمانی آباد و پر از جمعیت بودند و ویران شدند و از بین رفتند، خانه‌هایی که یک زمانی ساکنانی داشتند و الان این خانه‌ها خالی از سکنه شده و مخروبه شده، اینها را هم ببین، اینها را هم مورد توجه قرار بده. اگر دنیا رو از این زاویه ببینی، اگر این جلوه‌های هشدار دهنده دنیا رو بشناسی، خواهی دید که دنیا با این حسن تذکیر، یعنی یاداوری‌های نیکویی که برای تو داره، و با این موعظه‌های بلیغ و رسا که پندهای دلنشینی داره، خواهی دید که این دنیا در جایگاه شفیق و مهربان هست. خیلی مهربانانه و با شفقت داره تو رو اندرز میده که این سیما و چهره دنیا رو هم ببین و فریب نخور. خواهی دید که دنیا در جایگاه الشفیق علیک، نسبت به تو مهربانه و شحیح بک، حریص بر این هست که تو بمونی و تو تباه نشی، از بین نری و نابودی تو رو هم نمیخواد. این نصیحت مشفقانه دنیاست. از این دید نگاه کنی، دنیا خیلی هم خوب هست برای اینکه اندرز میده برای تو. پس اگر این هشدارها رو انسان نگاه کنه و عینک عبرت آموزی و پند آموزی به چشم خودش بزنه، دنیا خیلی هم پر از نصیحت و حکمت و اندرزه. اگر انسان عینک شیفتگی و دلبستگی به دنیا رو به چشمش بزنه، بله، دنیا فریبکار و خدا و نیرنگ بازه. این بسته به اینه که کدام پرونده دنیا رو ما باز کنیم و درش مرور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
دوازدهمین پنجره که گشوده شد، پرنده نور بود که بر شانه‌های جهان نشست. از آن روز تا کنون فرشته‌ها از ابرهای برکت براده‌های باران می‌تراشند و درخت است که تار و پود خاک را ریشه می‌دواند. یا مولا، می‌آیی تا انسان شاعران ترین واژه‌هایش را در چشم‌های تو بیابد.
سلسله در سلسله ها اید آمده با خاک قدمت، اید آمدنت ایدانه من من می کشد از شوق نگهت تصمیله ی دن پروانه من سلسله در سلسله ها ای ماه من و ای دانه من ای ماه من و ای دانه من آرام دل دیوانه من آرام دل و جان دیوانه من
زمستون
زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه
یه چایگاه خونواده دوم
خانه گرم گرمای پایدار
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق گزارش ها مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به 615 میلیون متر مکعب رسید که این رقم معادل 71% از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است. این میزان مصرف نشان دهنده فشار شدیدی بر شبکه انرژی کشور و نیازمند توجه و مدیریت هوشمند است. این افزایش مصرف بیشتر ناشی از استفاده بی‌رویه از سیستم‌های گرمایشی در فصل سرما و عدم توجه به الگوی مصرف مناسب است. هر متر مکعب گازی که بی‌رویه مصرف شود نه تنها هزینه‌های خانوارها را افزایش می‌دهد، بلکه شبکه گاز را تحت فشار قرار می‌دهد و خطر قطعی یا کاهش سرویس دهی را بالا می‌برد. با تنظیم مناسب دمای شوفاژ و بخاری، استفاده از عایق بندی مناسب در خانه ها و خاموش کردن وسایل غیر ضروری می توانیم سهم مهمی در کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور داشته باشیم و همزمان هزینه های خود را کاهش دهیم. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی هزینه کمتر، شبکه پایدارتر و آینده‌ای بهتر برای همه ما.
ایام الله دهه فجر یادآور خاطرات لاله‌های سرخی است که با جان فشانی و از خودگذشتگی درخت اسلام را با خون آبیاری کردند و عزت و آزادگی و سربلندی را برای ما به ارمغان آوردند. دهه فجر انقلاب اسلامی مبارک باد.
و مردان خورشید در مشت بوسوی شب تیره را کشت، یک زبان زندگی یک زبان مرگ، ذوالفقاری سخنگوی در مشت. قومی هست زخم و خون نسل در نسل، از سوار جنون پشت در پشت. قومی از زخم و خون نسل در نسل، از تبار جنون پشت در پشت. کوله بر پشت و سجاده در پیش، جاده در پیش رو جاده در پشت. مهر پایان مرداب در دست، حکم آغاز طوفان در انگشت.
مفاهیم انقلاب و مفاهیم اسلام مثل عطر گلهای بهاری است، کسی نمیتوانه جلو اون رو بگیره. نسیم روح افزا و روان بخشی است که همه جا رو به خودی خود میگیره.
تیغ مردان خورشید در مشت بوسوی شب تیره را کشت، یک زبان زندگی یک زبان مرگ، ذوالفقاری سخنگوی در مشت. قومی هست زخم و خون نسل در نسل، از سوار جنون پشت در پشت. قومی از زخم و خون نسل در نسل، از تبار جنون پشت در پشت. کوله بر پشت و سجاده در پیش، جاده در پیش رو جاده در پشت. مهر پایان مرداب در دست، حکم آغاز طوفان در انگشت.
صدها چشم انتظار بارانند و تهران چشم راه همراهی ما. بیاییم در این انتظار شریک باشیم. خاطر ما و خاطره های ما خالی نمی شود از یاد حماسه آفرینان دفاع 8 ساله ماندگار، یادشان جاوید و همیشه سبز. دعوت میکنم برنامه مرزداران رو از رادیو تهران بشنوید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب مقاومت در سوسنگرد، خاطرات علی بالشی، به قلم سید قاسم یا حسینی، راوی محمد حسین امیدی. قسمت اول. خوزستان چند شهر مقاوم در ایام جنگ 8 ساله داره که یکی از اونها سوسنگرده. درباره مقاومت مردم سوسنگرد مقابل ارتش متجاوز عراق تا کنون مطالب زیادی نوشته و گفته شده، اما هنوز هم حرفهای ناگفته بسیاری وجود داره. به عنوان یک سوسنگردی و کسی که از نزدیک شاهد ماجراهای بسیاری در این شهر مظلوم بوده، حرفها برای گفتن دارم، اما قبل از اون اجازه بدید خودم رو به اجمال معرفی کنم. علی بالشی، متولد سوسنگرد هستم. سال 1334 در خانواده مذهبی متولد شدم. سال 1340 پا به مدرسه گذاشتم. سال 1346 کلاس ششم ابتدایی رو در سوسنگرد تمام کردم و به قول اون روزها تصدیق ششم رو گرفتم. برای ادامه تحصیل به اهواز رفتم. اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 اهواز به لحاظ سیاسی شهر پر جنب و جوشی بود. گروه‌های سیاسی مسلمان و مارکسیست در اون فعالیت می‌کردند. ما در سوسنگرد حول محور روحانی برجسته سوسنگردی، آیت الله شیخ علی کرمی، برادر آیت الله شیخ محمد کرمی، در مسجد جامع سوسنگرد فعالیت می‌کردیم. ما در مسجد جامع گروهی تشکیل داده بودیم که زیر پوشش آموزش قرآن برخی فعالیت‌های ممنوعه سیاسی هم انجام می‌داد. این گروه عبارت بودن از خودم، حبیب شریفی، ناصر ربیعه و منصور ربیعه، کریم سعیدی، رسول و طالب خیاطی، ناصر علمانی، کاظم جلالی و سعید جلالی. برادر کوچک شیخ علی به نام عبدالهادی کرمی هم فعال بود. اون پیش از برادرانش اهل مبارزه سیاسی با رژیم شاه بود. گروه مذهبی ما در مسجد جامع سوسنگرد از دید ساواک به دور نبود. با اعزام خبرچین تلاش می‌کردند تا از ماهیت کار ما سر در بیارن. رابطه ما بیشتر با اهواز بود. من از طریق غلامرضا بصیری پور با تشکیلات مخفی اهواز در ارتباط بودم. ظاهراً تنها کسی که از بچه‌های سوسنگرد با ایشون ارتباط داشت من بودم. در سال 1353 دیپلم گرفتم. همون سال به سربازی رفتم. محل خدمت سربازیم تهران و شیراز بود. در ایامی که در ارتش خدمت می کردم، متوجه شدم ارتش شاهنشاهی ارتشی وابسته به آمریکاست و مستشاران نظامی آمریکا گرداننده اصلی این ارتش هستند. افسران ایرانی عملاً هیچ کاره بودند و همه امور و کارها در دست پرسنل آمریکایی بود. در سال 1355 دوران 2 ساله خدمتم به پایان رسید. سال 1356 در دانشسرای اهواز در رشته زبان و ادبیات انگلیسی قبول و مشغول به ادامه تحصیل در دوره فوق دیپلم شدم. در کنار درس و تحصیل به کارهای سیاسی و مبارزاتیم هم ادامه دادم. تا شروع انقلاب مشغول به همین کارها بودم. از اواخر سال 1356 خبرهایی از گوشه و کنار کشور می رسید که برای ما خوشحال کننده بود. فکر می کنم اولین جایی که علیه رژیم شاه قیام کرد طلبه های قوم بودن که در اعتراض به چاپ مقاله‌ای که به امام خمینی اهانت کرده بود دست به اعتراض زدن. غرش طوفان به گوش می رسید و شهرهای ایران یکی پس از دیگری طوفانی شدند. طوفان انقلاب خیلی زود به خوزستان و اهواز هم رسید. ما هم در سوسنگرد باید کاری می کردیم. روز 4 آبان سال 1357 نخستین حرکت انقلابی در سوسنگرد آغاز شد. اون موقع هنوز جاده پارک خاکی بود و آسفالت نشده بود. از اونجا با نظم خاصی راهپیماییمون رو تا شهر سوسنگرد ادامه دادیم. این اولین حرکت انقلابی در سوسنگرد بود. نیروهای شهربانی با باتوم و اسلحه به جان تظاهر کنندگان افتادن. بعضی از مأموران شهربانی که بومی و اهل سوسنگرد بودن در برخورد با ما دست به عصا حرکت می کردن و حتی هوایی ما رو داشتن. نیروهای شهربانی مسجد جامع و اطراف اون رو به محاصره در آوردن. منتظر بودن سخنران از مسجد بیرون بیاد تا برا فاصله اونو بازداشت کنن. اما فکر اینجای کار رو هم کرده بودیم. تا آقای موسوی سخنرانیش تمام شد و از منبر پایین اومد، عمامه و عباش رو در آورد و به ناصر ربیعه داد. سید موسوی زیر لباس روحانیش لباس شخصی پوشیده بود. وقتی عمامه و عباش رو در آورد، در میان جمعیت رفت و مثل فردی عادی از مسجد خارج شد. بعد اون رو سوار ماشینی که از قبل آماده بود کردیم و بلافاصله از سوسنگرد خارج شد. کم کم در سوسنگرد مردم که تندروز از ترس ساواک و شهربانی قدرت نفس کشیدن هم نداشتن، ترسشون ریخت و به خیابان‌ها اومدن و برخی روزها با نیروهای شهربانی درگیر شدن. تو این درگیری‌ها عده‌ای از مردم مجروح شده و چند نفر هم به شهادت رسیدن. نیروهای شهربانی با ماشین‌های آتش نشانی به تظاهرکنندگان حمله ور شده و به سوی اونها آب می‌پاشیدند. یکی از کانون‌هایی که به اونجا رفت آمد می‌کردم حسینیه اعظم در اهواز بود که از مراکز مهم انقلاب به شمار می‌رفت. گاهی اوقات نیروهای ضد شورش شهربانی به تظاهرکنندگان حسینیه اعظم حمله می‌کردند. حتی به یاد دارم که یه بار که در خیابان‌های اطراف حسینیه اعظم تظاهرات می‌کردیم، پلیس به طرفمون تیراندازی کرد که فرار کردیم. نیروهای ضد شورش شهربانی به تظاهرکننده‌ها حمله کردند که منجر به زخمی شدن و شهادت عده‌ای شد. روز چهارشنبه‌ای در اهواز بودم. در این روز رژیم شاه چنان کشتاری از مردم اهواز کرد که بعدها به چهارشنبه سیاه معروف شد. اونا با تانک و مسلسل به جان تظاهرکنندگان افتادن و عده زیادی رو شهید و مجروح کردن. من در اطراف دانشسرا بودم که خبر آوردن در خیابان حسینیه اعظم درگیری شده و تانک ها روی ماشین های مردم رفتن و عده رو کشتن. از شهریور ماه سال 1357 و به دنبال کشتار معروف میدان ژاله در تهران، در خوزستان هم حکومت نظامی اعلام شد. تیپ سوم لشکر زرهی 92 اهواز در حمیدیه مستقر بود. تانک‌های ارتش برای برقراری حکومت نظامی به سوسنگرد هم می اومدن. شبها در خیابون‌ها مانور می دادن و بین مردم وحشت ایجاد می کردن. پایان قسمت اول. این داستان ادامه دارد.
وقت همتون بخیر. 14:53 است. از رادیو تهران در روزی بسیار بزرگ و عزیز کنار شما هستیم. روز نیمه شعبان، میلاد خورشید عالمتاب عدالت، گنجینه رحمت و رأفت بر همه عدالت‌خواهان جهان و امت اسلام و مستضعفان مبارک باد. ای گل نرگس، ببین عشاق را، چشمهای خسته مشتاق را. ای گل نرگس، صفای دل تویی، چلچراغ سبز این محفل تویی. در ایران عزیز ما امروز جشن بزرگ منتظران ظهور برپا شده. در تهران حد فاصل میدان ولیعصر و میدان هفتم تیر. بریم به میان مردم، به میان منتظران ظهور حضرت مهدی موعود. صحبت میکنم با همکار گزارشگرم آقا مهدی اسماعیلی. آقا سلام بر شما، عرض تبریک فراوان.
خبر آمد، خبری در راه است. در خوشان دل که از آن آگاه است، شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید، شاید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همکار محترم آقای رحیمی عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. تبریک عرض می‌کنم نیمه شعبان و منتظران ظهور حضرت آقا. از میدان حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف همراه با شما هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. آقا چه میبینید؟ بر ما اعلام بفرمایید از دیده هاتون در حد فاصل میدان ولیعصر و میدان هفتم تیر. شما کجای این مسیر هستید اصلا؟
آقای رحیمی عزیز، همون کنجی که مطلع هستید و شهروندان هم در جریان هستن، البته در سفر میهن اسلامی ما برنامه های مختلفی رو به مناسبت همین روز نیمه شعبان منتظران آقا گرد هم جمع میشن و این برنامه ها و مراسم اجرا میشه. در میدان حضرت ولیعصر یه اجتماعی با عنوان اجتماع امام زمانی ها به همراه برپایی ایستگاه های صلواتی که از میدان ولیعصر به سمت شرق به خیابان کریم خان زند تا میدان هفتم تیر که البته در مسیر شمالیش هم از همین مسیر هفتم تیر تا میدان حضرت ولیعصر، این مسیر اصلی این اجتماعی که با هیئت‌ها و مواکبی که اینجا مستقر شدن به ارائه خدمت کارهای فرهنگی و پذیرایی مشغول هستند. جمعیتی هم از ساعتی پیش در این مسیر در حال حرکت و تردد هستند، به تبع با شاهد رفت آمد و محدودیت‌های ترافیکی اطراف این مسیر هست که اگر فرصت بشه من در وقت قریب با یکی از عزیزان راهبر که دیگه مرتبط هست این ترازمه خواهیم داشت. این هم یادآوری کنیم که شلیمت واحد اتوبوسرانی تهران اتوبوسایی که به این سمت در این مسیر ترازمه از ظرفیتاشو افزایش داده و از میادین عهده هم سرویسای ویژه‌ای برقرار کرده. شرکت مترو در ساعت 3 بعد از ظهر که این مراسم آغاز میشه و تا حداقل 6 بعد از ظهر هست ایستگاهاش و خودش رایگاه مسافران رو جابجا میکنن تا مردم به راحتی بتونن از حمل و نقل عمومی استفاده کنن و در این اجتماع حضور داشته باشن.
بله.
من الان در ضلع جنوبی میدان حضرت ولیعصر هستم جناب آقای رحیمی که صدایی هم که میشنوین از مراسم یا اون استیجی هستش که قرار برنامه رو مدیریت داشته باشن. مردم خانواده ها کوچک و بزرگ با فرزندانشون که سالمند هستن آمدن و در این مسیر قرار گرفتن. اگر صحبت و نکته دیگه هست در خدمت شما هستم، ولی
سپاسگزارم. از
بعدی هم باز با شما
خواهش میکنم، لطف دارید. چه سعادتمندن کسانی که در این جشن بزرگ امام زمانی ها در این جشن منتظران ظهور حضور دارند، چه سعادتمندن کسانی که از برپا کنندگان این جشن بزرگ معنوی هستند. آقای اسماعیلی خیلی خیلی سپاسگزارم، باز هم به شما خواهیم پرداخت و با شما صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم، بزرگوارید. یا علی، ما در میان جمع مشتاقان و منتظران ظهور خواهیم ماند در حد فاصل میدان ولیعصر و میدان شهدای هفتم تیر، در میان منتظران ظهور خواهیم بود. بفرمایید.
یا ابن الزهرا خدا که تو را آفرید ممنونم، هر کی دوست نداره از دل ما پر، پای تو وسط باشه کل دنیا، خوب فکر می کنم هیچکی تو دنیا نیست غیر خودت که من صداش کنم.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
این کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ دیگه
نمیخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
هر کس ما تمنن عشق تو رو سفید میدونم، غزلام و من فقط برای تو جدید میخونم، من با امید میخونم، آقا من از خدا که تو را آفرید ممنونم. حرف تو باشه اصلا همه حرفا، پیش ابروی تو محراب و مصلا،
خوب فکر می کنم هیچ که دیگه